بسم الله الرحمن الرحیم.
ما راجع به امیرالمومنین علیه السلام خیلی کم صحبت میکنیم یا نمیکنیم، مخصوصا ما که به اصطلاح سخنران ورشکسته هستیم و در سال خیلی کم سخنرانی داریم و زیر استاندارد هستیم. چون کم صحبت میکنیم راجع به امیرالمومنین علیه السلام، در این چند شب ما تصمیم گرفتیم که راجع به امیرالمومنین علیه السلام صحبت بکنیم، و چون ایام قدیره و عید قدیره، بهتر اینه که ما یه چیزی بگیم که به قدیر مربوط باشه. پارسال در شبهای قدیر قسمت‌های منتخبی رو، برگزیده‌ای رو از خطبه قدیر که پیغمبر فرمودن در قدیر گفتم. امسال تصمیم گرفتم چون 6 شبه و وقتمون بیشتر انشالله، خطبه رو دقیقاً پیش بریم، به خصوص که خطبه حاوی مطالب بسیار زیادی است که ما باید داشته باشیم. برای شرح خطبه نکته‌هایی رو من باید به شما تذکر بدم برای شرح این خطبه، و توضیحاتی رو برای شما داشته باشم که شما در به اصطلاح شنیدن این مطالب خطبه یه مقداری روشنایی بیشتری رو داشته باشین. نکته اول اینه که قدیر به معنای برکه است، و علت این که این عید را گفتن عید قدیر، به خاطر این که در روز 18 ذی‌الحجه موقع مراجعت پیغمبر از سفر مکه در آخرین سفر و در آخرین سال عمرشون در سال 11 هجری، وقتی حضرت رسیدن به اونجا، فرشته وحی جبرئیل امین نازل شد، به پیغمبر دستور داد که اونایی که جلوتر رفتن تا جحفه رسیدن و اونایی که هنوز نیومدن همه اینا رو جمع بکن و علی را به عنوان جانشین خودت مشخص کن. این قدیر یعنی برکه. یه قدیری بوده، برکه آبی بوده و چند تا درخت که الان توی همین حدیث هم هست. به اصطلاح پیغمبر دستور دادن سنگایی رو گذاشتن زیر درخت‌ها رو تمیز کردن، مردمی رو که رفته بودن صدا کردن برگشتن، و مردمی که هنوز نیامده بودن منتظر شدن جمع شدن تا روز 18 ذی‌الحجه سال 11 هجری این کار انجام شد. این نکته اول. نکته دوم این است که ما در طول تاریخ هر سال در این 1416 سال الان از به اصطلاح هجرت پیغمبر تا حالا 10 سالشو که کم بکنیم میشه 1406 ساله که این اتفاق افتاده. در این 1406 سال ما هر سال این برنامه قدیر رو مسلمانان و شیعیان تجدید میکنن و باید هم تجدید کنن. چرا باید تجدید کنن؟ به خاطر اینکه این حادثه عید قدیر یه پایه داره، به قول شما مهندسین یه فونداسیون داره. این فونداسیونش توحید ماست، عقاید ماست. چون حادثه قدیر مربوط میشه به داستان اعتقادات ما، لذا این داستان اعتقادات هر سال باید تکرار بشه، همیشه باید تکرار بشه. همونطوری که داستان کربلا و عاشورا و امام حسین علیه السلام با اینکه سالها گذشته ولی چون مربوط میشه به داستان اعتقادات ما هر سال تکرار میشه، و میبینید که دلهای آماده و پاک هر سال هم درس میگیرن. یعنی هر سال همون است، اما مردم ها همون ها نیستن. مردم هی بهتر میشن، هی بالاتر میرن اگر توی جو قرار بگیرن. بنابراین تکرار عید به خاطر این است که این مربوط به اعتقادات ما میشه. اینم نکته دوم. نکته سوم، آیا کل داستان قدیر و تازه کردن بحث قدیر که به قول روشن فکران اختلاف بین شیعه و سنیه بر سر چیه؟ اختلاف بر سر چیه؟ بیاده میگن که اختلاف بر سر اینه که شما با مطرح کردن داستان قدیر میخواد بفرماید که اولین جانشین پیغمبر باید علی ابن ابی طالب علیه السلام میباشه بوده، ولی اونا میگن که اولین جانشین پیغمبر ابوبکر بوده، بعد عمر بوده، بعد به اصطلاح عثمان بوده، بعد علی بوده. 25 سال در اختلاف تاریخی 25 سال با هم بحث داریم. این اختلاف بین شیعه و سنیه. اینه؟ اصلا بحثی نیست. اصلا اختلافی نیست.
اگر اختلاف فقط 25 سال دیرتر و زودتر باشه مسئله نیست، اصلا مشکلی نیست، اونم در 1400 سال قبل. خب یه نفر قرار بوده که 25 سال قبل خلیفه و جانشین بشه حکومت کنه، 25 سال بعد اومده. اگر واقعا مسئله فقط اختلاف زمان باشه، زمان بندی باشه، اصلا مسئله نیست، مشکلی نیست. پس اختلاف بین شیعه و سنی عمقش برای چیه؟ یه مثالی رو خدمتتون عرض میکنم، این مثال رو توجه بفرمایید. ساختمان‌ها یه زیربنا دارن، یه اسکلت دارن، یه سفکاری دارن، یه نازک‌کاری، نمای ساختمان. اگر یه کسی ساختمان رو، نماش رو یه جوری درست کنه خیلی عالی، ولی زیربنا و اصل اسکلت لرزان باشه، یه مقدار که بگذره جمعیت بیاد و بره و کار بکنه و نمیدونم جنس بیارن، اساس بیارن، مثلا اساس سنگین، این تکون میخوره. تکون که بخوره، تعادل سنگهایی که چسبوندن به هم میخوره، میریزه. پس میگیم این رونما که خرابه. مسئله اینه که دو تا سنگ افتاده دیگه. ما دو هفته پیش در یکی از شهرهای همین استان مرکزی مهمون بودیم. خیلی عجیب بود، اونم از الطاف خدا بود. شب به مناسبت که ما وارد شدیم صابخونه، یه مقدار از دوستانش و اصلا افراد مختلف مهمون کرد و ما صحبت کردیم و ترسل کردیم و روزه خوندیم و گریه کردیم. بعدم یه شامی داد و همه رفتن و رفتیم خوابیدیم. دوی بعد از شب دیدیم صدای اومد، صدای خیلی مهیب. بعد پاشدیم دیدیم که سنگهای نمای ساختمون هم شاید 2 ماه نشستن، 3 ماه نشستن. سنگهای نمای ساختمون ریخت خیلی شدید، که اگر 1 ساعت 2 ساعت زودتر ریخته بود سر مهمون، اصلا خطراتی، یعنی حداقلش به اصطلاح زخمی های فوق العاده بود که الله لطف خدا بود. خب این که ساختمون میریزه نشون میده که اون مهندسی که اینا رو تنظیم کرده، تمام سنگا اینجوری زیره، یه پیچ مهره نذاشته، یه نبشی نذاشته، همینجوری با سیمان چسبونده، خوبم نچسبونده، بارون اومده زیرش رو خالی کرده ریخته. این درست دو تا سنگ ریخته مسئله نیست، خیلی مسئله است. مسئله اینه که یه مهندس محاسب، یه مهندس نمیدونم آرشیتکت، یه مهندس استراکچر، مجری، اون معمار، اون کارگر، اون بنا باید یه جوری اساسی کار کنه که این سنگا تو 6 ماه، تو 2 ماه، تو 3 ماه نریزه. پس ببینید این 25 سال مثل اون چند تا سنگا هستن که میریزن، اما نشون میده زیربنا خرابه. همین یعنی پیغمبر 23 سال فریاد زده. حالا فریاد زده کجا فریاد زده عرض میکنم، تو همین خطبه قدیر، از اول رسالتش تا آخر رسالتش فریاد زده. ائمه هم از سال 11 هجری تا سال 260 هجری که امام حسن عسکری علیه السلام به شهادت رسیده فریاد زدن، دائما استدلال کردن. این کتابی که میبینید یکی از کتابهای فریاد ائمه است در طول تاریخ زندگیشون، کتاب احتجاجه. احتجاج یعنی دیالوگ، گفتگو، محاجه، مناظره، بحث، یکی از اوناست. اینا 250 سال، 260 سال، 250 سال اینا داد زدن، فریاد زدن، مناظره کردن، بالا رفتن، پایین رفتن، فقط به خاطر اینکه اثبات کنن که علی باید 25 سال پیش مینشسته رو اون تخت، 25 سال بعد نشسته. خب این با عقل یه بچه 15 ساله درست در نمیاد. همه جا پیغمبر علی رو معرفی کرده، به اصطلاح به انواع و اقسام، سنی ها نوشتن، شیعه ها نوشتن، مخالفین نوشتن، موافقین نوشتن، مستشرقین نوشتن، مستغربین نوشتن، روشنفکران نوشتن، کهنه‌فکران نوشتن، ولرما نوشتن، توندا نوشتن، سوپران نوشتن، همه نوشتن. همه نوشتن که پیغمبر از اول عمرش تا آخر عمرش امیرالمومنین اینجوری 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 اینجوری، همه به خاطر این بوده که بگه 25 سال زودتر بعد به حکومت میرسیده، 25 سال بعد رسیده. و میخوام اینو بگم که بحث اختلاف شیعه و سنی که محورش، یکی از نقاط اصلیش عید سعید قدیره که ما این 6 شب میخواد صحبت بکنیم، یه اختلاف روبنایی نیست، یه اختلافی نیستش که فقط مال اون چند تا سنگ باشه که ریخته، مال 25 سال زمان باشه، زودتر بوده دیرتر بوده، این ارزش نداره. یعنی واقعا اگه اینجوری بوده خود پیغمبر و خود قرآن باید بره زیر سوال. چرا بره زیر سوال؟
به خاطر اینکه این همه مردم رو معطل کردن، جمع کرده، جهاد، جنگ، اون ور این ور کشته شدن، گرسنگی، تشنگی، شیب ابو طالب، نمیدونم مهاجرت از مکه به مدینه، محرومیت، ناراحتی، فقط به خاطر اینکه مثلا نتیجهش این بشه که علی علیه السلام 25 سال زودتر به حکومت برسه، نه 25 سال دیرتر. همین. پس اختلاف سر چیه؟ میخوام اینو بگم، این رونما نشون میده که همیشه سستی رونماها سستی زیربناها رو نشون میده، به اصطلاح فنومنها نومنها رو نشون میدن، ظاهرها باطنها رو نشون میدن. اگر یه دریایی موج میزنه، موجش خیلی بلنده، معلوم میشه این موج از درونه. فلاسفه هم اینجا قانونی دارن، اونهایی که به اصطلاح تو بحثای عقلی هستن، میگن هر ما بالعرضی به ما به ذات منتهی میشه، هر چیز عرضی به ما به ذات منتهی میشه. اگر قبای من چربه، مال خورشت چربه، اگر خورشت چربه، مال روغن چربه، روغن دیگه چربیش مال خودشه. لذا این به یه جایی برمیگرد. خب اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر تفکره، سر جهانبینیست. حالا من اینو به اصطلاح یک کمی میشکافم. اختلافی که محورش و پرچمش ایده قدیره، اختلاف اساسی فکریست در جهانبینی. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که امروزم ادعا میکنه که حالا مسئله نیست، امیرالمومنین 25 سال زودتر یا دیرتر مثلا حاکم شده، بعدم که 25 سال بعدم که حاکم شد که نتونست کارهایی که میخواست بکنه، که همش جنگ داخلی بود، که چه مسئله. اون کسی که اینجوری فکر میکنه جهان را و خدا را و پیغمبر را و قرآن را یه جور میبینه یا اینکی داره. اون کسی که میگه که نه، علی باید میبوده، جهان را یه جور دیگه میبینه. چه جوری میبینه؟ این نحوه بحثی که الان من عرض میکنم جدیده، تازه است، یعنی تو ذهنم به اصطلاح ساختم، یا بگم مونتاژ کردم، یا بگم فکر کردم و برای شما تحویل میدم که خطبه قدیر پیغمبر رو برای شما تو این چند شب معنا کنم. اون کسی که میگه که علی باید اول میبوده، جهان رو اینجوری میبینه که منی که 1400 سال بعد الان هستم به عنوان یه طلبه شکسته بسته که مثلا از 1000 یه دونشم درست نمیدونم، ناقص میدونم از اسلام، این جهان بینی رو از ائمه و اهل بیت پیدا کردم. اهل بیتی که نشون میده حرفاشون، پیغمبر از اول عمر تا آخر عمرش فریاد زده سر این مسئله، بعدم ائمه از امیرالمومنین تا امام حسن عسکری علیه السلام فریاد زدن، بعدم زمان غیبت کبرا شروع شده. این تفکر چیه؟ چی جوری میبینه جهان رو؟ میبینه که جهان خدایی داره که این خدا رو قرآن معرفی کرده، احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که یه مقدار از اون خدایی که این جهان بینی داره پیغمبر در خطبه قدیر آورده، به خاطر اینکه همینه دیگه، اختلاف سر اینه دیگه، اون خدا رو معرفی کرده، این خداشه. بعد میگه این خدا پیغمبرانی فرستاده، یکی از اون پیغمبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. آخرینشونه. این پیغمبر اومده مبلغ اون خداست. اینم جهان بینی دوم. مبلغ چیه؟ مبلغ اینه که جهان رو باید اینجوری دید، همه جهان مال خداست و تحت تسخیر خداست، مردم بندگان خدا هستن، باید نسبت به خدا بندگی کنن، بندگی از طریقی که خدا میگه و پیغمبر ابلاغ میکنه. خب این بندگی نسخه داره، نسخهش قرآنه. خب این نسخه یه متخصص فارماکولوژی میخواد، داروشناسی. این متخصص فارماکولوژی این نسخه پیغمبره. بعد از پیغمبر کی باید نسخه رو توجیه کنه، توضیح بده، بگه بابا این آموکسیسیلینی که من نوشتم 250 نه 500، این 6 ساعتی مرتبه است نه 7 ساعتی مرتبه، این کیه؟ باید یه عده‌ای باشم، این جهان بینیه. این میگه نسخه باید دست ما باشه، همیشه این نسخه توضیح دهنده و مفسر داشته باشه، دنبال این توضیح دهنده هم توضیح دهنده های دیگری که عین اون توضیح بدن، نه از خودشون ببافن. اینجا محل اتکا و محل حساسه. اینجا هم بینیه میگه خدا، اون خدای احد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد، پیغمبر اون خدا رو تبلیغ میکنه، یه نسخه داره به نام قرآن، این پیغمبر با این نسخه توضیح میده که خود قرآن میگه و انزلنا علیک ذکر لتبین للناس، یعنی ذکر رو که قرآنه برای تو نازل کردیم که برای مردم توضیح بدی، و الا اگه توضیح پیغمبر نبود که روشنفکرای مسلمان امروز میگن، اگه توضیح پیغمبر لازم نبود چرا گفته لتبین للناس، یعنی تو توضیح بدی برای مردم، معلوم میشه توضیح میخواد، توضیحش رو پیغمبر بده، بعد از پیغمبر هم کسان دیگری که همون دانش پیغمبر رو و همون علم پیغمبر رو گرفتن اونا توضیح بدن. اونا هر کیان، او ابوبکر، یزید، معاویه است، باشه فعلا در این خط، تا اینجا این جهان بینیه. بعد میام رو تاریخ. خب آقا از نظر تا، چون بعضی از چیزا عقلی که نیست، تاریخیه، مثلا بگم که آقا شما از نظر عقلی ثابت کنید که در شهرک قدس، شهرک غرب، توی فاز 5 چند تا خونه ویلایی ما داریم، این عقلیه؟ نه خیر آقا عقلی نیست. یا پا میشیم بریم شهرداری، یا پا میشیم سرشماری میکنیم کوچه ها رو، شماره ویلا ها رو میشماریم. این چیه؟ میگن اینو علم آماره، حساب، آمار، تجربه. باید بریم اینکه این کسانی که باید بعد از پیغمبر مثل پیغمبر توضیح بدن، اینو کی باید بشناسه، کی باید بگه، کی باید توضیح بده؟ چند راه داره. یکی این که مردم جمع بشن بگن که آقا این آقای ایکس باید اینو توضیح بده. یکی این که خود پیغمبر بگه و خدا. یکی هم که هیچی نگه، مردم واگذارن به حال خودشون. اگر بگه مردم جمع بشن، یعنی اجماع مردم باشه، همونطوری که سنی ها میگن، معناش اینه که پیغمبر عقلش نمیرسیده، خدا عقلش نمیرسیده که برای مردم بگه که آقا این قرآن کی توضیح بده، این نسخه عبودیت و بندگی رو کی توضیح بده، که مردم قرآن رو و دین رو همجوری بشناسن که پیغمبر میشناسونده. اگر هیچی هم نگه بدتر از اون، نمرش بدتر از اونه. عقل به ما میگه که اگر یه مهندسی آمد برای شما یه سیستمی را نصب کرد، خودش گروه نگهداری رو معرفی کنه، چیلر مثلا نصب میکنه، هیتر و چیلر برای شما نصب میکنه، تاسیسات نصب میکنه برای شما، سوار میکنه. بعد میگه آقای مهندس خب شما اینا رو سوار کردن، راه انداختن، خیلی ممنون، الان شوفاژمون روشنه، الان نمیدونم چیلرمون روشنه، ایر کاندیشنر همه داره کار میکنه، خب اگه اشکال پیدا کرد من چیکار کنم؟ مهندس میگه من چه میدونم دیگه، بقیه‌اش بالا خودتونه. شما قبول میکنی؟ اما اونایی که نوشتن که نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش، شما به اونا مراجعه میکن. این پیغمبر اومده مردم راه انداخته، برای بندگی نسخه هم آورده، توضیحاتی هم داده، توضیحاتی هم داره هنوز، چون در زمانهای مختلف بگه که آقا جون من نصب کردم، راه انداختم، نگهداری و حفاظتش با خود مردم. کدوم مردم؟ مردمی که برای فروش و خرید یه دونه خونه که دوتا شریکم، دوتا برادر، هزاران اختلاف دارن، این مردم بیان این کارو بکن. عقل به ما میگه که همون کسی که نصب کرده خدماتش هم باید اون انجام بده. پیغمبر این ساختمان رو نصب کرده، ساختمان بندگی رو، خدماتش رو باید خودش انجام بده، و خدمات پس از فروشش و پس از نصبش این است که بگوید که بعد از من اینا هستن. گفته؟ اگه گفته، نگفته؟ اگر نگفته، پس این همه از اول زندگی تا آخر زندگی فریاد زده چیه اینا؟ و اگر گفته چرا رومون اونور میکنیم؟ فقط به خاطر این که نمیدونم به خاطر چی، نمیدونم که یعنی نمیدونم که یعنی میدونم، اما به خاطر چی؟ اگر گفته چرا رومون اونور میکنیم؟ میگیم فقط قرآن. پس این جهان بینیه، جهان بینی که پیغمبر و ائمه دارن که خدا، پیغمبر، قرآن، قرآن با توضیح دهندش خود پیغمبر، و کسی که مثل پیغمبر توضیح بده. اونی که گفتم آماریه اینه، در طول تاریخ شیعه، سنی، مستشرق، غرب، داغ، ولرم، سوپر، نمیدونم، آنتی سوپر، هر کی اومده تاریخ بفرمایید، حتی غلط‌ترین تاریخ‌ها کیا رو معرفی کرده که بیشتر از همه به پیغمبر نزدیک بودن، علم پیغمبر رو داشتن، دانش پیغمبر رو داشتن، با پیغمبر آشنا بودن، پیغمبر سفارش کرده که علوم از اینا بگیرید. شما بیارید اگر 10 تا روایت راجع به ابوبکر عمر و عثمان داشته باشیم که اینا فقط رو ابوبکر عمر تکیه میکنن، هزاران حدیث راجع به امیرالمومنین و به اصطلاح فرزندانش داریم که تازه اون 10 تا هم وقتی پیش بریم ببینیم همه ساختگی. شب شهادت امام جواد علیه السلام 2 هفته پیش شب جمعه براتون توضیح دادم که یه مناظره داشت امام جواد علیه السلام با یحیی بن اکثم که اونجا گفتش که اون پرسید گفتش که این روایتی که ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه، یعنی ابوبکر و عمر دو آقای پیرمردای اهل بهشت هستن، دروغگو حافظه نداره دیگه. امام جواد فرمود این حدیث ساختگیه. یحیی بن اکثم گفت چرا؟ در خدمت بسیار اون خلیفه وقت گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه اصلا بهشت پیرمرد نداره، همه جوانن. اونا خواستن یه روایتی در مقابل الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه بسازن، منتها آدم وقتی میخواد بسازه یه جاش یادش میره، مثل کسی که میخواست اسکناس چاپ کنه، اسکناس 700 تومانی چاپ کرد. خب اولین مشتری که 700 تومانی میگیره میفهمه قلابیه. بابا اسکناس 200 تومانی چاپ کن، 500 تومانی چاپ کن، 1000 تومانی چاپ کن که اقلن 4 نفر نشناسن. تو از اول اسکناس 700 تومانی چاپ کردی، 900 تومانی چاپ کردی که استاندارد نیست، مشخص میشه. جهانبینی این طرف چیه؟ خدا احد صمد لم یلد لم یولد نیست. قرآن میخونن ها، ولی خدا اینا نیست. آقا از کجا میگی اینا رو؟ مگه اینا قرآن قبول ندارن؟ چرا قبول دارن؟ اون توضیحاتی که راجع به قرآن دادن و اعتماد میکنن معلومه، کاری نداره که. این مقام مقایسه است. ما دو تا کتاب توحید داریم، یک توحید صدوق داریم که با جهان بینی شیعه حدیث آورده، فقط هم حدیثه. یک کتاب توحید اهل تسنن داریم به نام حذیفه، توحید حذیفه، ابن حذیفه، اون با جهان بینی اهل تسنن نوشته شده. تو اون به اصطلاح کتاب خدا چشم داره، خدا ساق پا داره، خدا دست داره، خدا راه میره، خدا میخنده، خدا گریه میکنه، خدا غایب میشه، خدا لباس میپوشه، خدا حرف میزنه، خدا قهر میکنه، خدا خجالت میکشه، تمام اینا که میگم مدرک دارم ما. و این احادیثی است که توی کتابهای اهل تسنن اون خدا. بعد راجع به پیغمبر چی؟ جهان بینی راجع به پیغمبر. ما گفتیم جهان بینی این کسی که میگه عید سعید قدیر 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 اینی که این پیغمبر مبلغ اون خداست، یعنی خدای احد صمد لم یلد لم یولد لم یکن له کفوا احد هو الله الذی لا اله الا هو، آیات سوره حشر، آیات اول سوره حدید، خدا اونه، مبلغ اونه، این پیغمبر جهان بینی. وقت این پیغمبر نسخه‌ای که گرفته اول عاملش خودشه، اما جهان بینی اهل تسنن اینجوری معرفی میکنه: پیغمبر زن 9 سالش رو عایشه رو میذاره رو دوشش، رقاصی رقاصان رو در مجلس زن و مرد با هم دیگه تماشا میکنه. وقتی یه عده حبشی اومدن دارن میرقصن، تمام اینا که گفتم از روی کتاب اهل تسنن، هر کی خواست میارم، رقاصی حبشی ها اومدن میرقصیدن، عروسی داشتن میرقصیدن، پیغمبر میره بله، اونا میشینه، عایشه میشینه میخوابه روی زانوی پیغمبر، پیغمبر خسته شده بوده، برای اینکه عایشه رو بلند نکنه در مجلس لهو و لعب میشینه. بعد عمر میاد، یهو جمع جور میکنن، از عمر میترسن، خیلی مقدس بوده، مقدس تر از پیغمبر بوده. عمر میگه این چه وضعشه، تعطیل میکنن و فرار میکنن. این جهان بینی اوناست. حالا اگه بخوام بگم، یعنی واقعا برای شبای جشنم بد نیست، برای خنده و شوخی و اینا، از این حرفای فکاهی و جوک و اینا، که این جوکایی که برای ما آذربایجانی شما میگیم پیش اونا چی؟ اصلا هیچ چی نیست. نمیدونم میگه یه افغانی با یه ترک دعوا کرد، گفت چرا دعوا میکنی؟ گفت افغانی، گفت اینجا بساط کرده بودم، یه دونه ساعت گذاشته بودم، ترکه اومد خیال کرد که این ترازو رفت روش، شیشه شکست، نمیدونم دعوا کردید. از این حرفا، حرفاست که شما فلان فلان شده ها، خدا پدر بیامرزاد، میگید برای ما ترکا، واقعا که شما نمیدونید ما ترکا نبودیم، شما فارسا به چی میخندید؟ حالا راست میگه، غلط کردی. خب شماها سرکارین، شما فارسا، ما ترکا، شماها رو گذاشتیم سرکار، برای ما جوک میگه، ما رفتیم اقتصاد مملکت رو گرفتیم، بربریا مال ما. خب خواستم که به اصطلاح یک کمی جدی صحبت کردم، خسته شدید یه خورده از به اصطلاح فضای بحث ببرم بیرون. واقعا حرفایی که اینا دارن راجب خداشناسی، راجب پیغمبر، راجب معاد، اصلا عجیب غریبه. یعنی شما
در مکتب اهل تسنن و خلفا که دنبال مکتب خلفا این روشنفکرایی هستن که امروز میگن فقط قرآن کجای قرآن اومده، در اونجا وصله ای نمیبینید مگر اینکه به پیغمبر چسبوندن. پیغمبر جنوب نماز خونده، پیغمبر غسل نکرده نماز خونده تو مسجد وایستاده، پیغمبر تو مجلس رقاصی شرکت کرده، پیغمبر نمیدونم فراموش کرده، پیغمبر دروغ گفته، پیغمبر چیکار کرده. این چیزاست که جهان‌بینی ایناست و تو کتاباشون هم هست. برمیگردم به سوال بعدی، یعنی سوالی که آخرین سوالی که کردم. آقا اختلاف سر چیست؟ سر اینه که امیرالمومنین علیه السلام باید بلافاصله بعد از رحلت پیغمبر سال 11 هجری به حکومت میرسیده، سال 35 هجری رسیده. اینه؟ نه. اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر توحیده، از بای بسم الله تا تای تمت، یعنی از با تا ناس، به اصطلاح سوره ناس. در همه چی اختلاف؟ آقا در همه چی ما اختلاف داریم؟ تو کاتولیک تر از پاپ شدی، پس چرا ائمه سنی ها رو مسلمان میدونن پاک میدونن؟ مسلمانن پاک هستن، خدا گفته پاکن چشم، هرچی خدا بگه چشم. برادرانم خودشون گفتن از نظر اجتماعی سیاسی در مقابل یهودیان اونایی که قرآن قبول ندارن بله برادران هستیم. اما شما دو تا برادر میبینید، چهار تا برادر میبینید، اول یه کوچه خونه ساختن، هر کدومشون توی آپارتمان میشینن، قیافه ها مختلف، سرمایه ها مختلف، تفکرات مختلف، بچه ها رنگ های مختلف، زندگی مختلف، سلیقه ها مختلف، بحث نداره. ما برادرانی هستیم که زمین تا آسمون با هم اختلاف داریم. اختلاف اساسیمون هم اینجاست. البته اگر ما اینجا بشینیم، اینجا که الان همه شیعه هستن، ما میگیم که آقا ما برادران عقایدمون ایناست، اشتباه نشه. اتفاق و اتحاد سیاسی اجتماعی یه بحثه. این که ما بدونیم عقاید حقمون چیه و 1400 سال علمای ما زیر تیغهای گیوتین کشته شدن، سراشون بریده شده به خاطر اینکه این دین برای ما باقی بمونه. وقتی امروز چهار تا بچه‌ای که دو تا ذره و زید و عمران هم بلد نیستن، نیم خورده های مستشرقین دانشگاه های نمیدونم کجا کجا که دکترای افتخاری میدن، اونها رو اومدن لیسیدن، اینا امروز به ما بگن که نه آقا صلح کل روشن فکری چه فرق میکنه همه مسلمان است؟ این چه حرفیه؟ پس این علما در طول تاریخ برای چی جنگیدن این کتاب رو به دست ما رسوندن؟ پس اختلاف سر چیه؟ عید قدیر مظهر و پرچمدار چه اختلافیه؟ اختلاف جهانبینی در همه نکته های دین از قرآن تا معاد. حالا فرصت باشه به تدریج عرض میکنم. پس چرا ائمه در طول تاریخ اینقدر بحث کردن؟ خود امیرالمومنین علیه السلام، حالا اونو نمیخوام خدمتتون بگم، در این بهار به اصطلاح جدیدی که جلد 29 هستش، تازه در بیروت چاپ شده و اینجا یه مقدار پخش شده، یه دونش به دست بنده رسیده، اولین بخش رو مرحوم مجلسی یه فصلی آورده، احتجاج امیر المؤمنین علی ابی بکر و غیره فی امر البیعه، یه دیالوگی، یه مصاحبه، یه مناظره ای خود علی علیه السلام با ابوبکر داره، مرحوم مجلسی در اینجا آورده از مدارک به اصطلاح خیلی قدیمی تر آورده. در اینجا امیرالمومنین علیه السلام بحث میکنه تمام احادیثی که تمام گفتارهایی که در طول 23 سال برای پیغمبر اتفاق افتاده و پیغمبر به نحوی امیرالمومنین رو معرفی کرده اینجا گفته. بعد از ابوبکر اقرار میکنه که اینایی که اینا هست درست میگم یا دروغ میگم بگو، همه رو میگه بله. بعدم یه جاش گریه میکنه، بعد میفرماد که حالا من مستحق خلافت هستم یا تو؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که جهانبینی اصل توحید است و پیغمبر است و قرآن و نسخه و عبودیت و بندگی. مسئله خلافت، مسئله حکومت یکی از زیر مجموعه های کل عبودیته. سنی ها تمام، چرا این کار کردن رو عرض میکنم، سنی ها تمام جهانبینی اسلامی رو بعد از پیغمبر برگردن رو مسئله خلافت فقط، و خلافت هم تبدیل کردن به حکومت و پادشاهی که از کسرا و قیصر. این از کجا معلوم شده؟ اون آجرای اصلی رو عمر و ابوبکر گذاشتن ولی نمود نکرده، چون زیره دیگه، فونداسیون معمولا زیره پنهانه. وقتی اومده بالا عثمان رسیده به حکومت، معاویه رسیده، معلوم شده تو دوره معاویه خیلی معلوم شده چراغ زده، تو دوره یزید انفجار پیش اومده و معلوم شده که اینا چقدر سنگهای کجی رو گذاشتن، که در طول به اصطلاح احادیث و روایات زیادی که ما معمولا داریم اینا پیداست. حالا خطبه قدیر رو که در کتاب احتجاج تبرسی که مربوط به اصطلاح 8 قرن قبل مرحوم تبرسی کتابی نوشته به نام احتجاج، استدلال، یعنی استدلالاتی که معمولا ائمه داشتن در باب اثبات مطالب حقه خودشون در اینجا آوردن. چون احتجاج چاپای مختلفی داره، بیروت، نجف، افست ایران، شما باید قسمت اول اگه کسی خواست پیدا کنه، در قسمت اولی که احتجاجات پیغمبر، خطبه القدیر اصلا یه به اصطلاح عنوان سرفصل پیدا میکنه. ایشون روایت رو از راویان مختلف نقل کرده تا رسونده به شیخ طوسی، از شیخ طوسی رسونده تا اولین معصومی که این رو روایت کرده که ابو جعفر محمد ابن علی علیه السلام، امام باقر علیه السلام. این نقل، نقل امام باقر علیه السلام. امام باقر چی میفرماین؟ داستان خطبه قدیر رو نقل میکنن، منتها قبل از اینکه خود متن خطبه رو نقل کنن، ما به اصطلاح سعی میکنیم که به پیروی از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین همین کارو بکنیم. قبل از اینکه نقل بکنیم باید یه مقدمه زمینه ای داشته باشیم که آماده باشه. حضرت در اون مجلسی که بودن داستان خطبه قدیر رو یه زمینه اول میدن، بعد از اون زمینه سعی میکنن که عین خطبه پیغمبر رو نقل کنن. میفرماید که حج رسول الله صلی الله علیه و آله من المدینه، حضرت از مدینه به سفر حج رفتن و همه احکام رو گفته بودن جز حج به طور کامل و جز تکمیل مسئله ولایت. حج به طور کامل و تکمیل مسئله ولایت. اینم خدمتتون عرض کنم که حج کامل رو اون سال حضرت یه جوری انجام دادن که تا امروز مونده، که امروز اکثر سنی ها هم مثل شیعه ها همون حجی رو انجام میدن که حج عمره با هم بود، که مراسم خیلی کم هستن از فرقه های اهل تسنن که اونجوری انجام ندن. حج انجام دادن، جبرائیل امین نازل شد و عرض کرد که خداوند به تو سلام میرسونه و میفرماید من هر پیغمبری را که خواستم قبض روح کنم و هر رسولی را که خواستم از دنیا ببرم، اول دینشو کامل کردم، احکامشو کامل و تمام کردم، بعد از بین بردم و حجت رو تمام کردم. و قد بقی علیک من ذالک فریضتان مما تحتاج و ان تبلغه ما قومک، دو تا واجب مونده که باید رسما دیگه آخرین سنگ بنا رو بگی، فریضت الحج و فریضت الولایه. یکی ولی رو تعیین کنی، یکی هم حج رو کامل انجام بدی. برخلافت من بعدک. بعد خداوند میفرماید که جبرائیل نازل شد بر پیغمبر، خداوند میفرماید که من زمین را از حجت خالی نمی کنم. یکی از بحثای اساسی که شیعه با همه فرقه های غیر شیعه داره اینه که زمین باید خالی از حجت نمونه هیچ زمان، و حجت معصوم همیشه در روی زمین باید زندگی کنه و مردم ازش بهره ظاهری و بهره واقعی بگیرن. من زمین رو خالی از حجت نمیدونم. خداوند امر میکند به تو پیغمبر که به قومت ابلاغ کنی که آماده حج بشن، روان بشن، روانه بشن برای حج، و با اونها حج کنی، هر کسی که میتونه. تمام اطرافیان مدینه رو هم خبر کن، اعراب رو خبر کن، معالم حجشون رو بهشون نشون بده، همونطوری که نماز و روزه و زکات رو بهشون نشون دادی. فنادا منادی رسول الله، در کوچه های مدینه، در دهات اطراف مدینه، در باغات اطراف مدینه منادی رسول خدا داد زد، الا ان رسول الله یرید الحج، مردم بدونید که رسول خدا میخواد بره سفر حج، آخرین سفر حج هم هست، و میخواد تمام معالم حج را شخصا و عملا به شما نشون بده، شما آماده بشید برای سفر حج همونطوری که بقیه چیزها رو به شما نشون داده. حضرت باقر علیه السلام میفرماد فخرج و خرج معه الناس و اسغوا الیه لینظروا ما یصنع فیصنع مثله. مردم از مدینه بیرون اومدن، همه مواظبن مراقبن که پیغمبر در اعمال حج چیکار میکنه که یاد بگیرن. طبیعیه که جایی رو که محرم شدن کجا بود؟ مسجد شجره. از مسجد شجره پیغمبر محرم شد، نحوه احرام، لباس احرام، تلبیه، اذکار، مقدمات، نیت، همه چیزها رو پیغمبر دونه دونه گفت و حج کردن و راه افتادن، و کسانی هم که در اطراف اکناف بودن هر کی شنید و استطاعت داشت راه افتاد تا رسیدن به 70,000 انسان. یعنی چند نفر؟ 70,000 نفر راه افتادن با رسول خدا، یا یه مقدار بیشتر به اندازه اصحاب موسی که 70,000 بودن، که موسی برای هارون از اونها جالبه، این شباهت هم جالبه که موسی برای هارون که نماینده خودش بود و جانشین خودش بود از اونها بیعت گرفت، ولی وقتی رفت و غایب شد اونها بیعت موسی رو شکستن و گوساله پرست شدن. همچنین پیغمبر امام باقر میفرماید از این 70,000 نفر برای علی علیه السلام بیعت گرفت برای خلافت، اینها 70,000 نفر بودن به اندازه همون اصحاب موسی. بعد امام باقر میفرماید همون اتفاقاتی که برای اونها اتفاق افتاد اینم اتفاق افتاد، اونها گوساله پرست شدن و با سامری رو هم ریختن تا رفت اومد، اینها هم گوساله پرست شدن، گاف پرست شدن و به اصطلاح حق رو کنار گذاشتن و اومدن به راه باطل. موقعی که فلم ما وقف بالموقف، موقعی که پیغمبر به موقف رسید، جبرائیل دوباره اومد گفت خدا سلام میرسونه و میگوید که اجل و مدت عمر تو تو راه ها، بعد از محرم شدن و بعد از راه افتادن اومد که اجل تو فرا رسیده و این آخرین سال است که تو حج انجام میدی. خداوند میگوید که فعهد عهدک و قدم وصیتک و عمد الى ما عندک من العلم و میراث و علوم الانبیا من قبلک، هرچی از میراث انبیا داری باید تو این سفر به نمایندت بسپری، نمایندت هم به مردم معرفی کنی که مردم بلا تکلیف نباشن. خب چیکار کنم؟ فسلمه الى وصیک و خلیفتک من بعدک حجتی البالغه الى خلقی علی ابن ابی طالب فاقمه للناس علما، مردم را اقامه به اصطلاح علم علم کن، علی را برای مردم و به مردم معرفی کن، از مردم عهد و پیمان بگیر همونطوری که من از تو و بقیه پیامبران عهد و پیمان گرفتم، برای اینکه این کار سنت لایتغیر من است و ولایت علی را که مولای هر مؤمن و مؤمنه هست برای مردم بگو، و اینکه علی بعد از تو حجت رسای من بر خلق و اطاعت علی اطاعت توست. شما یه دونه روایت پیدا کنید که پیغمبر یه جا فرموده باشه که اطاعت ابوبکر اطاعت منه، اطاعت عمر اطاعت منه، یه دونه روایت. اگر روایتی پیدا کردی، ما که میگم یعنی دانشمندان طول تاریخ، ما ریزخار خان گسترده اونها هستیم، ثابت کردن از روی کتابای خود اهل تسنن که این روایت جعلی، از روی خود اهل، یعنی فرض کنید یه کتابی در یه جای گفته فلان راوی جعاله و زائر، روایت جعل میکنه، در یه کتاب دیگه یادشون رفته از اون روایت نقل کردن که نوع این روایت هم از عایشه است. اینو بگم ابو هریره، عایشه، نمیدونم، این افرادی است که معمولا خودشون در اون طرف این طرف جعال حدیث میدونن. بعد فرمود که یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، او را معرفی کن، من اطاعه فقط اطاعنی و من عصاه فقط عصانی، جعلته علما بینی و بین خلقی، من عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. کسی که او را بشناسد مؤمنه، کسی که او را نشناسه و منکر بشه کافره. و من اشرک بیعته کان مشرکن، کسی که در بیعت او شرک بورزه هم با او بیعت کنه هم با دیگران مشرکه. و من لقیانی به ولایتهی دخل الجنه، کسی که در روز قیامت با ولایت او با من ملاقات کنه اهل بهشته. و من لقیانی به عداوتهی دخل النار، کسی که با عداوت و دشمنی امیرالمؤمنین مرا ملاقات کند وارد جهنم میشه. فرمود فاقم یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم علیان و خذ علیهم البیعه و جدد عهدی و میثاقی، بیعت بگیر، تجدید میثاق کن. این که تجدید میثاق کن معلوم میشه قبلا بیعت گرفته، منتها حالا دیگه رسمی و با حضور مسلمانان و به عنوان یه نقطه حساس، چون میدونید که اون جایی که برکه قدیر هست که الان تو راه بین مکه و مدینه یه خود منحرف از اونجاست، اون تو راه جحفه است، اونجا سر سراهی بوده که اهل یمن و شام و بصره و عراق و ایرانیا همه از اونجا جدا میشدن، در از نظر استراتژیکی در حساس ترین نقطه بود که مردم حجاج از اونجا از هم دیگه جدا میشدن. فرمود که تجدید عهد و بیعت کن و میثاق مرا از اونها بگیر. بعد امام باقر علیه السلام ادامه دادن که فخشی رسول الله من قومه و اهل النفاق و الشقاق، پیغمبر ترسید چرا ترسید؟ خب برای اینکه علی دامادش بود، نزدیکش بود، بزرگ شده خودش بود. ترسید که وقتی علی را علناً و در اون نقطه حساس تجدید عهد کنه و اعلام کنه، مسلمان ها متفرق بشن، به جاهلیت برگردن، چون میدونست که چه دشمنی با علی علیه السلام دارن. این ترس براش بود. از جبرئیل درخواست کرد که از خدا بخواهد که خدا او را از شر منافقین و دشمنان نگه دارد. جبرئیل رفت. پیغمبر منتظر شد که دوباره جبرئیل بیاد. فأخر ذلک الى ان بلغ مسجد الخیف. تأخیر شد، دیر آمد تا پیغمبر رسید به مسجد خیف که در مناس. فأتاه جبرئیل علیه السلام فی مسجد الخیف فأمره به ان یهد عهده. گفت من از طرف خدا برای تو پیام آوردم که خدا تو را از شر مسلمانان و این داستان را از شر مسلمانان حفظ میکنه. و هنوز هم پیغمبر یه مرحله دیگه هم مثل این که میخواست که باز تأیید بشه. فقال یا جبرئیل انی اخشا قومی ان یکذبونی و ان یقبلو و ان لا یقبلو قولی فی علیین. من میترسم منو تکذیب کنن، حالا منو حفظ میکنه خدا ولی تکذیب که میکنن، قول منو که قبول نمیکنن. دوباره رفت، دوباره حضرت رفت، حجشو انجام داد، برگشت تا رسیدن به قدیر خم. فلما بلغ قدیر خم قبل الجحفه به سلاست امیال. اینا عبارت کیه؟ عبارت امام باقر علیه السلامه. موقعی که حضرت به قدیر خم رسید قبل از جحفه، که 3 میل قبل از جحفه است، اتاه جبرئیل، جبرئیل آمد. اون وقت برای اینکه امام باقر علیه السلام میدونه که این در تاریخ میمونه، میدونه که محل اختلافه، دقیق گزارش داد. فرمود که جبرئیل آمد الا 5 ساعات مزت من النهار. 5 ساعت از طلوع آفتاب گذشته بود. مثلا فرض بفرمایید که الان نمیدونم چه فصلی بوده، 5 ساعت، الان 5 مثلا از آن صبح میشه ساعت 10، چون اون موقعی که آفتاب بلند شده بود و همه مسافران رسیده بودند. و نازل شد که خداوند تو رو حفظ میکنه و تأکید میکنه که این ماموریت رو انجام بده. ان الله یقرئک السلام و یقول لک یا ایها الرسول. دیگه آیه آورد که آیهش هم در قرآن هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علیین. فی علیین رو به اصطلاح تفسیرشه، در واقع توضیحشه. فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. تو وظیفت رو باید درباره علی انجام بدی، اگر انجام ندادی رسالت انجام ندادی، خدا تو رو حفظ میکنه. بعد امام باقر علیه السلام میفهمد آیه نازل شد، یه عده‌ای هنوز داشتن می اومدن، یه عده‌ای رد شده بودن. پیغمبر دستور داد منادیان صدا بزنن، اونایی که عبور کرده بودن برگردن، که برگشتن و منادی پیغمبر صدا زد. فامر رسول الله عندما جاءت الاسم منادیا ينادي في الناس بالصلاه جامعتا. فرمود همه برای نماز جماعت آماده بشید. دیگه نزدیک ظهر شد، همه جمع بشید. رفته ها برگشتن، نیامده ها که عقبتر بودن منتظر شدن آمدن. بعد پیغمبر همه را جمع کرد، فرمود زیر این درختان را تمیز کنید. تمیز کردن. میگم امام باقر علیه السلام تمام جزئیات رو گزارش میده برای اینکه بالاخره بعد از 13 قرن میمونه و ما باید امروز روش صحبت کنیم. دستور دادن از این سنگ های بیابون بزرگاشو جمع کردن رو هم که بلندتر مثل منبر بشه. لیشرف علی الناس، لیشرف علی الناس، برای اینکه مشرف و به اصطلاح مسلط بر مردم بشه. تا اینکه حضرت شروع کردن، تا اینجا امام باقر علیه السلام گزارش میده. از این بچیه عبارات خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه قدیر این 3 تا صلوات میخواد. وقت من خیلی نیست، امشب دعای توسل خوندیم، یه چند دقیقه دیرتر شروع کردیم، ولی من سعی میکنم که یه قسمتی رو که به خصوص راجع به توحیده، این که گفتم جهان بینی از توحید تا قیامت همه چی فرق میکنه، پیغمبر تو اون گرما زیر آفتاب یه چند تا درختی بوده، مردم با پارچه‌هایی که داشتن خودشون رو سایه گرفته بودن ایستاده بودن، هزاران نفر حجاج برمیگشتن، رفت بالای اون سنگ‌ها و بلندی و شروع کرد الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده، الحمدلله الذی دن علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بکل شیئن علما. فقط اینا رو ترجمه تحت اللفظی سعی میکنم سلیس. تمامی ستایشان مخصوص خدایی است که بلند مرتبه است و واحد، و دنا فی تفرده با اینکه فردیت داره یک فرده ولی به همه نزدیکه، و جل فی سلطانه با اینکه سلطنت بر همه جا داره جلالت داره و دور از عیوب و منزه از اون صفاتی است که برای موجودات دیگر هست، و عظم فی ارکانه ارکان خلقت او عظیم و بزرگ است، و احاط بکل شیئن علما به هر چیزی علم داره. در حقیقت یعنی نمیدونم، پیغمبر به اصطلاح کلمات پیغمبره و کلمات پیغمبر حاکم بر تمام کلماته، ولی یقینا پیغمبر خطبه که در اینجا خونده میخواد امیرالمومنین رو معرفی کنه، میخواد اون فونداسیون اصلی را که توحیده جوری بخونه و برای مردم معرفی کنه که این توحید رو فقط علی میشناسه و اولاد علی و اونا میتونن معرفی کنن، لذا اینجوری صحبت میکنه. هر کدوم از اینا بحث زیادی داره. و احاط بکل شیء علما و هو فی مکانه، خدا از جاش تکون نمیخوره، به کل شیء احاطه داره. و قهر جمیع الخلق به قدرته و برهانه، و خداوند قاهر و غالب و پیروز بر همه موجودات هست به قدرت خودش و به برهان و دلیل خودش. مجیدن لم یزل، همواره بزرگوار است. محمودن لا یزال، در آینده و همواره مورد ستایش است. بارع المسموکات، تمام سقف‌های آسمان‌ها را او آفریده. و داخل مدهوات، تمام زمین‌های هموار را او هموار قرار داده. و جبار الارضین و السماوات، زمین‌ها و آسمان در تحت قدرت و قهاریت و جباریت او هستند. قدوس سبوح رب الملائکه و روح، از همه عیوب منزه است و از این تنزیه ما هم منزه است. قدوس منزه است، سبوح از تمام این تسبیح ما هم منزه است. رب الملائکه و روح، پروردگار فرشتگان و پروردگار روح. متفضل علی جمیع من برعه، هر کسی رو که خلق کرده بهش تفضل کرده، بهش لطف کرده. و متطول علی جمیع من انشأ، به تمام موجوداتی که انشا و ایجاد کرده تطول کرده. تطول یعنی لطف فوق العاده، تطول کرده. یلهز کل عین و العیون لا تراه، هر چشمی را او میبینه. لحظه لحظه یعنی چشم باز بسته کردن. هر چشمی را او میبیند اما چشمان او را نمیبیند. این عبارت نخرای لا تدرکه الابصار و هو یدرکه الابصار. به نظر من در حد فهم بسیار پایین خودم، پیغمبر اکرم زیرابه، پایه تمام تفکرات اهل تسنن را که از امیرالمومنین یعنی از روز عید قدیر خم جدا شدن همه را زده، برای اینکه تمام اونها در تفکراتشون به جسمیت خدا میرسن و کتابهای اهل تسنن پر است از اینکه خدا را جسم میدونن. یعنی احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوان احد فقط در قرائته، اما در توضیح روایاتشون که میبینی همه خدا را جسم میدونن. کریمون حلیمون زو اناتن، کریم است، حلیم است، بردباره. زو اناتن یعنی صبرش زیاده، عصبانی نمیشه. قد وسع کل شیء رحمته، چتر رحمت خدا بر سر تمام موجودات سایه افکن است. و من علیهم بنعمته، تمام موجودات زیر باران منت و نعمت او روزی میخورن. لا یعجل به انتقامه، در انتقام عجله نمی کند. و لا یبادر الیهم به مستحق من عذابه، کسانی که سزاوار عذابن زود عذاب نمی کنه. یکی از خاصیتهای صفات لطف خدا اینه که کسانی که با او جنگ میکنن زود عذابشون نمی کنه. قد فهم از سرائر و علم از زمائر، در اونها را میداند و پوشیده ها را علم دارد. ولم تخف علیه المکنونات، اونچه که پوشیده است بر ما پوشیده است نه بر خدا. ولش تبعت علیه الخفیات. میدونین چی میگه پیغمبر؟ پیغمبر میخواد جهانبینی مردم اون روز را که میخواد یکی از ارکان اصلی دین رو براشون معرفی کنه از پایه. این خدا همیشه حاضره، همیشه ناظره، همیشه قادره، همیشه فائقه، همیشه قاهره. اینا رو میخواد بفرماید. هیچ خفیاتی پنهانی های بر او مشتبه نیست. لحول احاتتو به کل شیئن، خدا احاته داره به کل شی. کل شی یعنی هر چیز، هر چیزی که بشه چیز گفت، از سرا تا سریا، از خلع تا ملع، از فلک تا ملک، همه رو خدا مسلطه. والغلبه على كل شيء والقوه في كل شيء، در هر کجا خدا نیرومنده و قدرت بر هر چیزی داره. و لیس مثله شیء، مانند خدا چیزی نیست. وقتی شما کتابای اهل تصنن رو نگاه کنید ببینید چقدر خدا مانند داره، چقدر خدا تشبیه شده. و لیس مثله شیء و هو منشأ الشيء حين لا شيء، او اشیا را از هیچ به وجود آورده. دائمون قائمون بالقسط، دائمیست، قائم بالقسط یعنی کاراش رو عدل. لا اله الا هو العزیز الحکیم، جل ان تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. او بالاتر است از اینکه با چشم سر او را ببینیم و او چشمها را میبیند. و هو لطیف، و او دارای لطف است و نازکی در مهر داره. الخبیر، به اخبار ریز آگاهه. لا یلحق احد وصفه، هیچ کس نمیتونه خدا را توصیف کنه. من معاینت، از نظر اینکه نمیتواند خدا را به عینه ببینه. و لا یجد احد کیفه و من سر و علانیه، هیچ کس کیفیتی برای خدا نمیتونه قائل بشه چون کیفیت نداره. الا بما دل عز و جل على نفسه، شناسایی برای ما ممکن نیست مگر خدا بر خود راهی را بتراشد و خدا خود را به ما معرفی کند. اینو فرمود دیگه، عرایزم رو تمام کنم. و اشهد ان لا اله الا الله، و شهادت میدهم من رسول خدا به اینکه و اشهد انه الله الذی ملء الدهر قدسه، تمام زمانها قدس خدا تمام زمانها را پر کرده. و الذی یغشل ابدا نوره، تمام ابد را همیشه را نور وجود خدا پر کرده. و الذی ینفذ امره بلا مشاورت مشیر، ینفذ امره بلا مشاورت مشیر، خدا فرمان خودش رو اجرا میکنه بدون اینکه مشاور داشته باشه. ولا معه شریک فی تقدیر ولا تفاوت فی تدبیر، نه در اندازه گیری نه در سامان ریزی و مدیریت احتیاج به مشاور نداره. صبر ما ابدع علی غیر مثال، تمام مهندسین تمام هنرمندان معمولا هنرشون از روی نقشه انجام میدن. خداوند همه آفرینش را آفریده بدون مثال و صورت قبل. و خلق ما خلق بلا معونت من احد، خلق را خلق کرده بدون کمک. ولا تکلف ولا احتیال، نه حیله و مکر به کار برده نه به زحمت افتاده. انشأها فکانت، خدا ایجاد کرده موجود شده. و برعها فبانت، آفریده است موجودات از هم دیگه جدا شدن، یکی شده سنگ، یکی آسمان، یکی زمین. فهو الله الذی لا اله الا هو المتقن الصنعه، این صنعت آفرینش خدا با اتقان و با احکام کامله. الحسن الصنیعه یا الحسن الصنیعه، زیبا آفریده. العدل الذی لا یجور، خدا عادلی است که جور و ظلم انجام نمیدهد. و الاکرم الذی ترجع الیه الامور. شما جالبه یه فراز دیگه هم که در پایان بعد از این عبارت هست که شاید فردا شب انشاءالله خدمتون عرض کنم، بازم پیغمبر اکرم راجع به مسائل توحیدی صحبت میکنه. شما از این مسئله چی میفهمید؟ اصلا از کل این قضیه که در خطبه قدیر مفصل نازکترین و حساسترین و ریزترین نکات توحیدی رو پیغمبر اکرم به عنوان معرفی امیرالمومنین میفرمایند. معناش اینه که ما برای معرفی خدا اومدیم. اگه میخواین خداشناس باشین، تتمه خداشناسیتون پیغمبر شناسیست، علی شناسیست، معاد شناسیست، جهان شناسیست. برای اینکه اگر کسی علی شناس نباشه خداشناس نیست، برای اینکه مجسمه خداشناسی رو نمیتونه. و مطالب دیگری که انشاءالله عرض میکنم. امیدوارم که در این پنج شب آینده هم سایه ولایت امیرالمومنین علیه السلام بر سر ما مردان و بانوانی که در سالن دیگه هستن باشه و در این پنج شش شب بتونیم عرض ادب و ارادت و اخلاص به آستان مقدس پیغمبر اکرم و امیرالمومنین علیه السلام داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. قبله این وره اگه میخوان رو به قبله بشینین همینجوری که من نشستم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. شب عید و فردای عید رو نباید ما روزه بخونیم چون بالاخره شب عیده، ولی برای اینکه مجلسمون خالی از توسل نباشه عرض میکنیم السلام علیک یا بقیت الله، شما نبودید، این علی که اینقدر پیغمبر معرفیش کرد و مثل جانش معرفی کرد. میتونه یه لحظاتی برای آدم خیلی سخته، خیلی حساسه، جلوی چشم امیرالمؤمنین همسرش فاطمه را که بهترین دختر و عزیزترین فرد عالم وجود نزد پیغمبر بود بین در و دیوار گذاشتن. شما فکر میکنید فاطمه چرا علی رو صدا نزد؟ برای اینکه جراحت قلب علی بیشتر نشه. چی گفت؟ گفت فز خزینی والله قتل ما فی احشائی، فز بدادم برس، محسنم رو کشتن. کاش به این اندازه قناعت میکردن. اومدن ریسمان به گردن علی انداختن، بدون عبا و امامه و لباس بیرون علی را برای بیعت به مسجد کشیدن. گفتند اگر در خانه فاطمه را آتش نمی زدند جرأت نمی کردند عصر عاشورا خیمه های ابی عبدالله علیه السلام را که دخترکان کوچک و فرزندان یتیم در میان آنها سایه گرفته بودند آتش بزنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك الأعظم بمحمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین. خدایا به اون حالت امیرالمومنین و مظلومیت او یا الله، اللهم عجل لوليك الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واغفر موتانا. خدایا همه مریضان، حاجتمندان همین لحظه لباس عافیت بپوشان، خانواده ها رو با شفای اونها خوشحال بفرما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.